5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جامعه مدرسین خواستار عدم برگزاری دیدار انتخابی جام جهانی میان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شد. مدیر عامل خبرگزاری کار ایران ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری محاکمه می شود. طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران مجلس فرستاده شد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواهان عدم برگزاری بازی انتخابی جام جهانی میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا در تهران شد. وی که امروز در قم صحبت می‌کرد، وزیر ورزش را خطاب قرار داد و اظهار داشت ممکن است گفته شود که بازی نکردن هزینه‌هایی خواهد داشت، اما باید همه این هزینه‌ها را داد تا به گفته وی حرمت‌ها حفظ شود. رئیس جامعه مدرسین در ادامه با طرح این پرسش که بعد از گل ایران به کره در روز تاسوعا آیا میتوان جلوی شادمانی مردم را گرفت، خواستار تعطیلی این بازی شد. دیدار فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب بازی‌های گزینشی جام جهانی طبق برنامه اعلام شده قرار است سه‌شنبه 20 مهر ماه مقارن با نهم محرم برگزار شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا پیشتر با درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر زمان این بازی مخالفت کرده است. مدیر عامل خبرگزاری کار ایران ایلنا مسعود حیدری به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. وی با شکایت 5 تن از اعضای شورای شهر تهران، هادی سایی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهی راستگو و ابوالفضل قناعتی در شعبه 12 دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به مدیر عامل خبرگزاری ایلنا اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد. دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه یک هفته به مسعود حیدری فرصت داده تا مستندات خود را در مورد ارتباط پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را برای انجام تحقیقات به کمیسیون عمران مجلس سپرد. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با روزنامه شهروند با تایید وصول پرونده در کمیسیون عمران از نامه به شهردار تهران و همچنین دعوت از او برای پاسخگویی به نمایندگان صحبت کرد. پس از انتشار اسنادی مبنی بر تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک، تلاش‌ها برای نظارت بر عملکرد شهرداری افزایش یافت. شورای شهر تهران پیشتر طرحی با عنوان تحقیق و تفحص از شهرداری را به رأی گذاشت که با مخالفت جناح محافظه‌کار و هواخواهان شهردار تهران به تصویب نرسید. به رغم هشدار آمریکا نسبت به تعلیق دیپلماسی با روسیه پیرامون سوریه، وزیران خارجه دو کشور روز گذشته دو بار با محوریت این بحران تلفنی گفتگو کردند. عادی سازی اوضاع در حلب در حالی به بحث گذاشته شد که با ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه و روسیه بخش‌هایی از شهر از جمله بزرگترین بیمارستان حلب بار دیگر بمباران شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جان کری و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه شنبه دو بار تلفنی گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، مذاکرات صبح شنبه به وضعیت حلب اختصاص یافت و طرفین درباره احتمال عادی‌سازی اوضاع در این شهر تبادل نظر کردند. در این بیانیه آمده که وزیر خارجه روسیه بار دیگر بر لزوم جداسازی مخالفان میانه رو از گروه‌های افراطی به ویژه جبهه النصره تاکید کرد. وزارت خارجه روسیه همچنین اعلام کرد طی گفتگوی دوم دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا مناقشات سوریه و کره شمالی و برخی مسائل دو جانبه را بررسی کردند. این تماس‌های تلفنی در حال صورت گرفت که در روزهای گذشته آمریکا هشدار داده بود در صورت ادامه حملات به حلب به مذاکره با روسیه درباره سوریه پایان می‌دهد. همان روز که وزیران خارجه آمریکا و روسیه دوبار با هم تلفنی گفتگو کردند، نواحی شمال حلب به شدت بمباران شد و بزرگترین بیمارستان در اختیار شورشیان این شهر نیز مورد حمله قرار گرفت. پیشتر دبیرکل سازمان ملل هشدار داده بود. حمله به پزشکان و امدادگران مصداق ارتکاب به جنایات جنگی است و آخرین حملات نیز موجی از انتقادهای غرب را همراه داشته. رسلان برتکو تحلیلگر سیاسی میگوید نادیده گرفتن قوانین بین الملل جهان را به بیقانونی قرون وسطا باز میگرداند.
مداخله نظامی روسیه در سوریه وضعیت ژئوپلیتیک جهان را دگرگون و مطلقاً ثابت کرده حق با کسی است که زور دارد، زیرا هیچ کشور یا نهاد بین‌المللی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در مقابل این رویکرد بایستد. قدرت‌های جهانی در تأمین منافعشان از تعهدات خود سر باز می‌زنند. با مداخله در عراق آمریکا گام اول را در این مسیر برداشت. اکنون چین احکام دادگاه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. و البته بدتر از همه روسیه است که با الحاق کریمه و مداخله نظامی در شرق اوکراین و سوریه جامعه جهانی را به چالش کشید و نشان داد نه از سرنگونی هواپیمای مسافربری و نه بمباران کاروان کمک‌رسانی سازمان ملل شرم ندارد. حتی در دوره جنگ سرد با جنگ‌های متعدد نیابتیش وضعیت از امروز بهتر بود.
در میان تنش‌های کم سابقه بین روسیه و آمریکا در پی تشدید حملات به حلب، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مداخله مستقیم آمریکا در این بحران و هر گونه حمله علیه ارتش سوریه فاجعه بار خواهد بود. این هشدار در پیان بیان شد که مقام‌های آمریکایی می‌گویند گزینه‌های مختلف برای سوریه در دست بررسی است و به تازگی روزنامه نیویورک تایمز با انتشار نوار صوتی از دیدار وزیر خارجه آمریکا با مخالفان سوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد جان کری از اینکه برای توقف جنگ در سوریه از تهدید نظامی استفاده نشده را نمایان ساخت. ویکتور اریخوف، کارشناس خاورمیانه، میگوید با ادامه حملات روسیه و دولت سوریه به حلب مسیر دیپلماسی مسدود شده.
این نقل قول از چرچیل که اگر بین جنگ و ننگ، ننگ را انتخاب کنید، هم ننگ و هم جنگ به دست خواهید آورد، بهترین مثال برای توصیف تلاش‌های بین‌المللی به منظور پایان بحران سوریه است. زمانی که اوباما خطوط قرمزی که خود برای اسد تعیین کرده بود را نادیده گرفت، به دمشق و حامیانش در مسکو و تهران برای پیشبرد راه نظامی در سوریه چراغ سبز نشان داد. با گذشت 3 سال از آغاز همکاری روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه، خشونت‌ها در این کشور وحشیانه توصیف می‌شود و سلاح‌های شیمیایی در کنار سایر تسلیحات ممنوع از سوی دو طرف درگیر به کار گرفته می‌شود. و البته تنش میان مسکو و واشنگتن بی سابقه است و ضمناً نیروهایی هستند از چین گرفته تا حکومت اسلامی که با کنجکاوی پیگیرند از درگیری روسیه و آمریکا در سوریه چه سودی نصیبشان خواهد شد.
جنگنده های روسیه و نیروهای دولتی سوریه از زمان شکست آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن عملیات گسترده را در بخش های تحت تصرف شورشیان حلب آغاز کردند. در تازه ترین تحول کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل برای توقف این حملات شدند. روسیه تاکید میکند این عملیات ادامه خواهد داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما. پیام‌های شما را می‌شنویم.
هر کس از حق و حقوق مردم حرف بزنه میندازنش زندون. اگر یک سر سوزن انسانیت داشته باشین، نرگس محمدی رو آزاد می‌کنین، روزنامه‌نگارا رو رها می‌کنین. شرم بر شما.
اگه مردم کوفه به امام حسین پشت نمی کردن و او در جنگیدن با یزید و به دست آوردن قدرت پیروز می شد، امروز دیگه نه عاشورایی بود، نه تاسوعایی، نه ملا و مداح و روزخانی که در تمام عمرشون حتی یک روز هم کار مفید انجام ندادن.
آقای خامنه‌ای، شما را به اون قرآنی که می خوانید شما این فیلم هایی که از مردم فقیر گرفته می شود ببینید تا این فقر مردم را ببینید.
خواستم نظر خودم را در مورد پیغام امام های جمعه شهرستان ها و شهرها در مورد کنسرت بگم. این همه جنایت، این همه خودفروشی، این همه سیغه توی دخترهای کم سن و سال شهرشون در جریان، رگ غیرتشون تکون نمیخوره. چون برای اینا عیبی نداره که پیر مرد 90 ساله بخواد با دختر بچه 14 ساله ازدواج کنه، ولی کنسرت قدغنه واقعا که شرم بر شما باد.
راجب سرشماری فرم اینترنتی کلمه بیکاری اونجا ثبت نشده. من 3 فرزند تحصیل کرده بیکار دارم. میخواستم از آقای روحانی بپرسم که اگر اینا نمیخوان آمار بیکاری رو بدونن، چجوری میخوان برای اون چاره‌ای داشته باشن؟ نکنه هدفشون از سرشماری فقط اینه که آدرس و اطلاعات مردم رو داشته باشن.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. معاون صدر اعظم آلمان امروز در رأس هیئت بلندپایه اقتصادی راهی تهران شده و از فردا مذاکرات رسمی خود را با مقامات پیرامون بهبود مناسبات اقتصادی، موانع موجود در داد و ستد بانکی، بحران سوریه، موضع جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در ایران آغاز می‌کند. امید نوریپور نماینده بوندستاگ پارلمان آلمان از حزب سبزها از زیگمار گابریل خواسته در سفر به ایران دقیقاً بررسی کند با کدام یک از طرف‌های اقتصادی وارد معامله می‌شود. شهرام امیریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان زیگمار گابریل روز شنبه پیش از سفر امروز خود به تهران با اشاره به این موضوع که فرصت خوبی برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران فراهم شده گفت به دنبال توافقی که سال پیش با این کشور به عمل آمد، شرکت‌های آلمانی و اروپایی بار دیگر از این امکان برخوردار شدند که با ایران وارد معامله شوند. این توافق اتمی به گفته گابریل مسئولیت‌های تازه ایرانیز به ایران واگذار کرده. از این رو مهم است که ایران قوی‌تر از گذشته به اقتصاد جهانی بپیوندد. وی دیدار 3 خود از تهران را به علایق آلمان و اتحادیه اروپا گره زد و گفت در وهله اول باید درباره مناسباتی که ایران و آلمان را به هم پیوند می‌زند صحبت کرد و بعد نوبت به حل مسائل مورد اختلاف خواهد رسید. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان مذاکرات رسمی خود را پیرامون مسائل مورد علاقه از روز دوشنبه آغاز می‌کند. شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی پس از گذشت 15 سال تعطیلی اولین برنامه ای است که در دستور کار این سفر قرار دارد. چند دور گفتگوی سیاسی با نمایندگان دولتی دیگر برنامه گابریل در تهران است که قرار است در آن نقش ایران در سوریه مورد بررسی قرار گیرد. ایران و روسیه از حامیان اصلی رئیس جمهور سوریه در ماندن او در قدرت هستند. آلمان و اتحادیه اروپا اما مخالف آنند که بشار اسد در آینده سیاسی این کشور نقشی بر عهده گیرد. موضع ایران در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در آن کشور نیز از جمله مسائل مورد گفتگو در تهران ذکر شده. ولی در این میان روز شنبه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنشی تند پرداختن به این دو موضوع را مخل روابط دو جانبه ارزیابی کرد. از طرفی امید نوریپور نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از حزب سبزها در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به سفر گابریل به تهران گفته باید دقت شود که در تهران با چه کسانی میبایستی وارد معامله شد. این سیاستمدار 41 ساله که کارشناس سیاست خارجی و امور دفاعی حزب سبز هاست در این مصاحبه از سپاه پاسداران و بنیادهای بزرگ مذهبی به عنوان جریانهایی یاد کرده که بخش اعظمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و سودهای حاصله از داد و ستد آنها در درجه اول نه به خزانه دولت بلکه به گفته وی به جیب ساختارهای قدرت موازی در ایران سرازیر می شود. گفته می شود زیگمار گابریل قرار است در سفر به تهران از حسن روحانی هم برای دیدار از برلین دعوت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.